آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
میرحسین موسوی حضور مردم در روز 13 آبان را پیروزی برای راه سبز امید توصیف کرد. شبه نظامیان حماس موافقت خود را با عدم پرتاب راکت به سوی اسرائیل اعلام کردند. ماشین عظیم مرکز تحقیقاتی سرن برای پروژه یافتن راز هستی پس از 14 ماه نقص فنی مجدداً به کار افتاد. ساعت 24:12 شب به وقت تهران، 21:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی. صدای من رو از جمهوری چک، شهر زیبای پراگ میشنوید که این روزها 20مین سالگرد انقلاب مخملین مردمش رو در دهه 80 میلادی پشت سر میگذاره. امروز یک شنبه اول آذر ماه 1388 خورشیدی برابر است با 21 نوامبر 2009 میلادی. به شما شنوندگان رادیو فردا که در این دقایق آغازین بامداد آذر ماه ایران در داخل و خارج از ایران با ما همراهید سلام میگویم. در این مجله نیمه شبان من مرداد سپهری همراه با همکارانم یک ساعت با شما خواهیم بود با گزارش‌ها و گفتگوها و البته خبر که همکارم میرعلی حسینی همینجا در استودیو خبر رادیو فرداست و شما رو در جریان آخرین وقایع ایران و جهان خواهد گذاشت.
میرحسین موسوی یکی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری روز شنبه در دومین مصاحبه ویدیویی اینترنتی خود گفت مردم به رغم ضرب و شتم‌های گسترده نترسیدند و حضورشان در خیابان‌ها را یک پیروزی برای راه سبز امید ارزیابی کرد. او برخورد نیروهای بسیجی و انتظامی با معترضان در روز 13 آبان را لشکرکشی عظیم علیه مردم خواند و افزود مردم را کتک می‌زدند اما مردم فرار نکردند. آقای موسوی در این مصاحبه که با سایت کلمه صورت گرفت با تأکید بر آزادی به عنوان یک اصل و خواسته فطری انسان افسود ما نمیتوانیم برگردیم و هر هزینه‌ای که لازم باشد تحمل میکنیم. میرحسین موسوی همچنین از لایحه موسوم به هدفمند کردن یارانه ها انتقاد کرد و گفت با این اقدام شاهد مشکلات اساسی امنیتی، اجتماعی و اقتصادی در کشور در سطح روستاها و در میان مردم مستضعف جامعه خواهیم بود. مقام‌های حماس اعلام کردند برای متوقف ساختن پرتاب راکت به شهرهای جنوب اسرائیل با سایر نیروهای مسلح حاضر در غزه به توافق رسیدند. در دسامبر 2008 اسرائیل برای متوقف کردن پرتاب راکت به سوی شهرهایش دست به یک یورش گسترده به نوار غزه زد. حماس پذیرفته بود پس از پایان نبردها از پرتاب راکت جلوگیری کند، اما حملات پراکنده برخی از نیروهای نظامی حماس همچنان ادامه داشت. وزیر امور داخلی حماس در غزه فتحی حماد در بعد از ظهر شنبه به خبرنگاران گفت همه جناح‌های حماس اکنون با برقراری آتش بس موافقند. دانشمندان بیش از 30 کشور جهان توانستند ماشین عظیم برخورد ذرات اتم را که 14 ماه پیش دچار نقص فنی شده بود تعمیر کنند. هدف این عظیمترین دستگاه تصادم ذرات اتم که در 100 متری زیر زمین در ژنو قرار دارد به حرکت انداختن ذرات ریز و غیر قابل رؤیت اتم در تونلی به محیط 27 کیلومتر است. دانشمندان در نظر دارند از طریق برخورد شدید ذرات اتم به راز پیدایش هستی پی ببرند و دریابند چرا فقط 4% از آنچه که در فضا به نام ماده و انرژی مینامند برای انسان شناخته شده است. این پروژه 10 میلیارد دلار هزینه برداشته و نزدیک به 8000 فیزیکدان بر روی آن کار می‌کنند. نخستین آزمایش این ماشین عظیم در سپتامبر 2008 انجام شد، اما نیم ساعت پس از آغاز آزمایش این دستگاه عظیم دچار نقص فنی گردید. دانشمندان مرکز تحقیقاتی سرن در نظر دارند با ایجاد سیاه‌چاله‌های میکروسکوپی در برابر پرسش‌های درباره حالت‌های گوناگون ماده، انرژی، نیروی جاذبه، ابعاد چندگانه در فضا و علت جرمدار بودن ذرات بنیادی پاسخی بیابند.
سپاسگزارم میرعلی حسینی. اما در این مجله نیمه شب چه خواهید شنید؟ آیا قطعنامه سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در ایران آن گونه که جمهوری اسلامی میگوید فاقد اهمیت است؟ گفتگویی در این باره با کارشناسان خواهید شنید. ایرانیان شهر کلن تظاهراتی علیه حکم اعدام 12 فعال سیاسی در استان کردستان ایران برگزار کردند. گزارشی از این تظاهرات خواهیم داشت. ایران روز یک شنبه یک رزمایش گسترده پدافند هوایی به منظور تمرین برای حفاظت از تأسیسات هسته‌ای خود در مناطق غربی کشور برگزار می‌کند. روزنامه لوموند نیز امروز تایید کرد که از یکی از حساب‌های بانکی سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس بیش از 600 هزار یورو اختلاس شده است. گزارشی می‌شنوید از جزئیات این خبر. اینها و گزارش‌های دیگر به علاوه برنامه دیدگاه‌ها در همین مجله نیمه شب. با رادیو فردا بمانید. کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز جمعه با تصویب قطعنامه‌ای نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. مقامات و رسانه‌های دولتی ایران با سیاسی خواندن این قطعنامه بر الزام آور نبودن آن تاکید کرده و اهمیت صدور این قطعنامه را زیر سوال می‌برند. اما از سوی دیگر فعالان حقوق بشر و تحلیلگران مسائلی از این دست با اشاره به افزایش تعداد کشورهایی که علیه ایران رأی دادند نسبت به افزایش فشارها به مقامات حکومتی ایران برای توقف نقض حقوق بشر خوشبینند. گزارش آرش حسنی درباره این قطعنامه و اوضاع حقوق بشر در ایران را بشنویم.
ما عمیقا نسبت به نقض فزاینده و جدی حقوق بشر در ایران نگران هستیم. این فرازی از قطعنامه است که کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز جمعه با تصویب آن نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. یکی از محورهای این قطعنامه ناظر به اتفاقات پس از انتخابات در ایران است که بر اساس آن اقدامات حکومت ایران در سرکوب تظاهرات معترضان به نتیجه انتخابات شدیداً محکوم شده است. همزمان با صدور این قطعنامه، مقامات قضایی ایران در هفته گذشته از صدور حکم اعدام برای 5 نفر از متهمان حوادث پس از انتخابات خبر دادند. اما محمد خزائی، نماینده دائمی ایران در سازمان ملل متحد، با انتقاد از این قطعنامه گفت این برخوردها بر مبنای ملاحظات سیاسی انجام می شود. سفیر سوریه به عنوان نماینده سازمان کنفرانس اسلامی نیز از مخالفت این سازمان با سیاسی کردن حقوق بشر سخن گفت و هدف امضا کنندگان قطعنامه را تحت فشار قرار دادن ایران عنوان کرد. نماینده کوبا در سازمان ملل هم این قطعنامه را قطعنامه سیاسی خواند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نائب رئیس فدراسیون جوامع حقوق بشر در فرانسه، درباره ادعای سیاسی بودن این قطعنامه که مسئولان جمهوری اسلامی بر آن تاکید دارند میگوید
مسلمه برای اینکه طرفش جمهوری اسلامیه و حقوق بشر یک مقوله سیاسی است، برای اینکه در ارتباط با دولت‌هایی است که این دولت‌ها عضو سازمان ملل هستند و در چارچوب منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر مکلف هستند که به حقوق بشر احترام بگذارند و اون رو رعایت بکنند. دوم اینکه اگر منظورش این استش که اونجا نقطه نظرهای سیاسی در تنظیم و در تصویب این قطعنامه اعمال شده، خب باید توجه داشته باشند که با چه اکثریت این قطعنامه به تصویب مجمع عمومی رسه و مجمع عمومی هم محل گرد آمدن تمام کشورهاست و نه کشورهای فقط ایران و نه کشورهای مخالف جمهوری اسلامی.
هادی قائمی، هماهنگ کننده کمپین بین‌المللی برای حقوق بشر در ایران، در این باره معتقد است
وقتی در سازمان ملل کشورهای مختلف تعداد بسیاری به این قطعنامه رأی مثبت دادن و با اکثریت اون رو تصویب کردن، در حقیقت نشون میده که این کل جامعه جهانی هست که با مسئله حقوق بشر در ایران نگرانی داره و درگیر هست. و اگر آقای خزائی فکر میکنن که این منشأ سیاسی داره، در نتیجه نشون میده که دولت ایران با کل دنیا مسئله داره.
این قطعنامه که در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد با 74 رأی موافق در مقابل 48 رأی مخالف و 59 رأی ممتنع به تصویب رسید، قطعنامه پیشنهادی کشور کانادا بود که در بندهایی از آن تصریح شده است که حکومت ایران با زندان و بازداشت‌های خودسرانه فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران، وبلاگ‌نویسان، دگراندیشان، وکلا، روحانیون، دانشجویان، دانشگاهیان و مدافعان حقوق بشر را مورد آزار و ارعاب قرار می‌دهد. این قطعنامه تصریح کرده است که این اقدامات حکومت ایران به کشته و مجروح شدن تعداد زیادی منجر شده است. این قطعنامه همچنین گرفتن اعترافات اجباری، آزار زندانیان از جمله تجاوز و شکنجه آنها در زندان‌های ایران را نیز محکوم کرده است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان فعال در حوزه حقوق بشر، در اهمیت این قطعنامه که رسانه‌های دولتی ایران بر الزام‌آور نبودن مفاد آن اصرار دارند، چنین می‌گوید:
با باید توجه داشته باشیم که تمام قطعنامه‌هایی که نهادهای سازمان ملل صادر میکنن، چه مجمع عمومی چه شورای حقوق بشر، الزام آور به اون صورتی نیستن که شورای امنیت بعد بخواهد بر اساس اونها تصمیم علیه کشوری اتخاذ بکنن، ولی در روابط بین المللی، در عرف بین المللی، در اون چیزی که بهش ازش به عنوان نزاکت بین المللی یاد میشه بی تاثیر نیست. میبینیم که طی سالهای گذشته قطعنامه ضد جمهوری اسلامی با 3-4 رأی اختلاف به تصویب میرسه، ولی این بار تفاوت بین آرای موافق و آرای موافق بیش از 10 برابر سالهای گذشته است، یعنی نزدیک به 30 رأی اختلاف رأی هست بین موافق و مخالف. همین است که نشون میده که تداوم نقض حقوق بشر در ایران باعث شده که کشورهای بیشتری علیه جمهوری اسلامی موضع بگیرند، و همین نشون میده که جمهوری اسلامی روز به روز در یک انزوای بیشتری خودش رو گرفتار میبینه، و اینجاست تأثیر قطعنامه، و بیش از این سازمانها مدافعان حقوق بشر هم انتظاری نداشته و نداره.
اما قطعنامه صادر شده علیه ایران به جز وقایع پس از انتخابات محورهای دیگری نیز دارد. یکی از مهمترین محورهای این قطعنامه نگرانی از آزار و اذیت اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران به ویژه بهائیان است. در این قطعنامه با اشاره به افزایش شواهدی مبنی بر تلاش‌های دولت ایران برای شناسایی، تحت فشار گذاشتن و بازداشت خودسرانه بهائیان، جلوگیری از تحصیل اعضای دیانت بهائی در دانشگاه‌ها محکوم شده است. دایان علایی، سخنگوی جامعه بهائیان، از این قطعنامه میگوید:
وضعیت ایرانیان بهائی در این قطعنامه هم بهش بررسی میشه، مثل بقیه مسئله حقوق بشری که الان در ایران هست، و هم به عنوان یک اقلیت دینی، به عنوان یک اقلیت با تمام اقلیت‌های قومی و دینی دیگر، و ضمناً با نقض‌های مخصوصی که برای بهائیان اتفاق می‌افته، مخصوصاً برای دسترسی به دانشگاه، و اشاره هم به دستگیری 7 رهبرای بهائی که الان هنوز در زندان هستند و هیچ تاریخی برای دادگاهشون بهشون داده نشد.
اما صدور این قطعنامه تا چه اندازه میتواند وضعیت حقوق بشر در ایران را بهبود بخشد؟ دایان علایی، نماینده جامعه بهائیان در سازمان ملل:
خیلی فعلا نمیتونه خوشبین باشه راجع به وضعیت حقوق بشر در ایران، ولی مسئله اصلی این است که امیدواریم که کمک باشه برای پیشرفت حقوق بشر در ایران.
عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون جوامع حقوق بشر در فرانسه، با وجود تمام موانع موجود بر سر راه بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران، نسبت به آینده ناامید نیست.
امید ما داریم که این بار آقای بانکیمون به تنظیم یک گزارش کتبی به مجمع عمومی آینده اکتفا نکنه. آقای بانکیمون از همین الان واقعا عزم خودش رو بر سفر به ایران اعلام بکنه تا از نزدیک در باره وضعیت وخیم و نقض فاحش و مستمر حقوق بشر در ایران بتونه تحقیق بکنه و گزارش جامعی رو تنظیم بکنه.
هادی قائمی، هماهنگ کننده کمپین بین‌المللی برای حقوق بشر در ایران، نیز بی توجه بودن مقامات جمهوری اسلامی به مفاد این قطعنامه را عاملی برای انزوای بیشتر ایران در جامعه بین المللی می داند.
اگر اینکه دولت ایران هیچ توجهی نکنه و همچنین چنین‌گونه خشونت‌ها و سرکوب‌هایی رو ادامه بده، شکی نیست که به منزوی کردن خودش روز به روز اضافه می‌کنه و در حقیقت در سطح جهانی مشروعیت بسیاری رو که تاکنون از دست داده به سرعت بیشتری هم از دست خواهد داد.
اگرچه مقامات ایران تمام تلاش خود را برای کم اهمیت جلوه دادن این قطعنامه انجام دادند، اما تحلیلگران بر این باورند حساس شدن جامعه جهانی نسبت به پرونده دیگر با موضوع ایران، به جز پرونده هسته این کشور، برای سیاستمداران و حاکمان جمهوری اسلامی چندان خوشایند نخواهد بود.
گزارش آرش حسنیا بود که سعی داشت به پاسخ این پرسش برسد که آیا قطعنامه سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در ایران آنگونه که جمهوری اسلامی میگوید فاقد اهمیت است.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
به آلمان برویم. در اعتراض به صدور حکم اعدام علیه 12 تن از فعالان سیاسی و حقوق بشری کرد در ایران، شامگاه شنبه تظاهراتی در شهر کلن آلمان برپا شد. شرح بیشتر درباره این حرکت اعتراضی در گزارش همکارمان شهرام میریان.
در پی اعدام جوان کرد احسان فتاحیان در کردستان ایران، نام 12 تن دیگر هم از جمله شیرکو معارفی، حبیب الله لطیفی، زینب جلالیان، فرزاد کمانگر هم در لیست اعدام‌های این استان جای گرفته. در اعتراض به اعدام احسان فتاحیان و احکام صادر شده علیه 12 تن دیگر و همچنین در همبستگی با حرکت‌های آزادی‌خواهی در ایران، شامگاه شنبه تظاهراتی در مرکز شهر کنالمان برپا شده. سخنگوی این حرکت اعتراضی خانم مژده نورزاد است.
گردهمایی اعتراضی از طرف جمعی از چپای شهر کل سازماندهی شده و این حرکت اعتراضی علیه اعدام احسان فتاحیان و علیه احکام اعدامهای اخیر در ایران. احسان فتاحیان توی دادگاه جمهوری اسلامی ابتدا به 10 سال زندان محکوم شده بود، بعد در دادگاه تجدید نظر به اعدام محکوم شد، در 11 نوامبر به دار کشیده شد. از 9 نوامبر 18 آبان هم بیش از 50 نفر از زندانیان زن و مرد توی سنندج، گربه، مهاباد، قومیه و زندان اوین برای اعتراض به حکم اعدام احسان فتاحیان دست به سابقه‌های نامحدود زده بودند. احسان الان اعدام شده ولی خطر اعدام ده‌ها زندانی رو تهدید میکنه. ما امروز همین اینجا هستیم تا اعتراض خودمون رو به حکم اعدامای تو ایران اعلام بکنیم و صدامون رو برای آزادی بدون قید و شرط و فوری تمام زندانیهای سیاسی رسا بکنیم.
آقای محمد آسنگران، فعال سیاسی در آلمان، شما هم در حرکت اعتراضی امشب شرکت کردین، خواسته شما چه هست؟
اینجا که تظاهرکنان جمع شدن، خواستشون اساسا توقف اعدامهایی هست که الان در ایران مرتب هر روز ما شاهدش هستیم. مخصوصا اعدام زندانیان سیاسی رو در کردستان شروع کردن و متاسفانه اخیرا احسان رو اعدام کردن که همه شنوندگان شما حتما در جریان خبرش هستن. یک تیمی که جمهوری اسلامی از مرکز فرستاده به کردستان همراه با داستان کل کردستان قرار هست زندانهای مختلف رو برن و تعداد دیگر رو اعدام کنن. همین الان 12 نفر دیگر از فاعلین سیاسی در کردستان در زندان هستن و زیر حکم اعدام به سر میبرن. منتها بحث این تظاهرات تنها به کردستان محدود نمیشه، علیه تمام جنایاتی هست که جمهوری اسلامی مرتکب میشه و برای آزادی زندانیان سیاسی و توقف احکام اعدام.
با تشکر از شما به آگاهی شنوندگان عزیز رادیو فردا میرسونم که تظاهرات شامگاه شنبه در حالی برپا شده که کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل در مصوبه دستگیری و بازداشت معترضان به نتایج بحث‌انگیز انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران رو به شدت محکوم کرده. از سوی در قطعنامه همین تظاهرات یاد و خاطره پروانه و داریوش فروهر هم که در اول آذر ماه 11 سال پیش به دست عوامل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به قتل رسیدن، گرامی نگاه داشته شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
ایران امروز یک شنبه یک رزمایش گسترده پدافند هوایی به منظور تمرین برای حفاظت از تأسیسات هسته‌ای خود در مناطق غربی کشور برگزار می‌کند. اسرائیل بارها اعلام کرده است که برای دفاع از خود در برابر ایران هسته‌ای آماده است تا از هر گزینه‌ای استفاده کند. رزمایش پدافند هوایی روز یک شنبه در ایران به مدت 5 روز ادامه خواهد یافت. 600 هزار کیلومتر مربع از خاک ایران را پوشش خواهد داد. در همین باره نادر وکیلی گزارشی دارد.
فرمانده قرارگاه پدافند هوایی ایران اعلام کرد از روز یک شنبه به مدت 5 روز در نیمه غربی ایران رزمایش پدافندی مشترک سپاه و ارتش برگزار خواهد شد. سرتیپ خلبان احمد میغانی روز شنبه در یک کنفرانس خبری اظهار داشت این رزمایش دارای 3 مرحله آماده سازی، شناسایی هواپیماهای دشمن و مقابله با هواپیماهای اخلالگر است. به گفته فرمانده پدافند هوایی ایران، این رزمایش گسترده ترین مانور مشترک پدافند هوایی بعد از تفکیک از نیروی هوایی ارتش است که گستردگی آن نزدیک به 600 هزار کیلومتر مربع است. در اسفند ماه سال 1387 بخش پدافندی از نیروی هوایی ارتش جدا و به نیروی مستقلی تبدیل شد. ارتش ایران تا پیش از این شامل نیروی زمینی، دریایی و هوایی بود. احمد میغانی با اشاره به اینکه بخش عمده تجهیزات پدافند هوایی در نیمه غربی ایران مستقر است، گفت این رزمایش در استانهای بوشهر، فارس، یزد، اصفهان، مرکزی، قزوین و شمال کشور و به طور کلی در منطقه غربی ایران برگزار خواهد شد. فرمانده قرارگاه پدافند هوایی ایران دکترین پدافندی این نیرو را دکترین دفاع در جرفا بیان کرد و اظهار داشت در مسیر ورودی هواپیماهای دشمن به کشور دیدبانها آنها را کشف کرده و بعد از اینکه این هواپیماها به مناطق حیاتی حمله برمی شوند سامانه های پدافندی روی آنها قفل می کنند. سرتیپ میقانی آسمان ایران را غیر قابل نفوذ دانست و تاکید کرد اگر دشمن وارد فضای کشور شود به طور 100% مورد هدف قرار خواهد گرفت. به گفته فرمانده قرارگاه پدافند هوایی یگانهای پدافندی در سراسر کشور تحت فرماندهی مرکزی اقدام میکنند و اگر ارتباط هر یک از این یگانها با مرکز فرماندهی قطع شود هر واحد به صورت تاکتیکی میتواند به تشخیص خود عمل کند. وی همچنین اظهار داشت پدافند ناهمگون شیوه ایست که این نیرو در حال حاضر بر روی آن تمرکز دارد. فرمانده قرارگاه پدافند هوایی ایران در بخش دیگری از کنفرانس خبری خود به برخی از توانایی‌های داخلی در مورد ساخت رادارهای تاکتیکی و موشک‌های هاگ نیز اشاره کرد. احمد میقانی در عین اینکه اظهار داشت ایران توانایی ساخت موشک‌های S-300 را دارد در مورد کسانی که او آنها را دوستان روسی خواند گفت در بعضی موارد ممکن است تعاملاتی با کشورهای دیگر داشته باشیم که از آن جمله میتوان خرید موشک‌های S-300 روسیه را نام برد که قرار بود چند ماه پیش تحویل شود، اما آنها اشکالات فنی را بهانه کردند. ولی ما فکر می‌کنیم اگر دوستان روسی هرچه سریعتر این سامانه را به دست ما برسانند منافع مشترک را تأمین کرده‌اند. در ارتباط با تأخیر تحویل موشک‌های S-300 به ایران، سه‌شنبه هفته گذشته نیز احمد وحیدی وزیر دفاع ایران با بیان اینکه ما هیچ خبری از مراجع رسمی در خصوص لغو یا منتفی شدن تحویل سامانه پدافند هوایی S-300 را از سوی روس‌ها نداشته‌ایم، اظهار داشت روس‌ها مشکلات فنی را علت تأخیر در تحویل این موشک‌ها به ایران عنوان کرده‌اند. سامانه پدافندی S-300 می‌تواند تا شعاع 150 کیلومتری خود را پوشش دهد و قادر است هواپیماها و موشک‌های بالستیک در ارتفاع کم یا زیاد را ردگیری کرده و هدف قرار دهد. اسرائیل و آمریکا به شدت نسبت به فروش این سامانه به ایران واکنش نشان دادند و از مقام‌های کرملین خواستند این نوع جنگ افزار پیشرفته را در اختیار ایران قرار ندهند. این رزمایش پدافندی در مرزهای غربی ایران در حالی انجام می‌شود که به تازگی فرمانده ارتش اسرائیل اعلام کرد این کشور در حال حاضر خود را برای اجرای همه گزینه‌ها علیه ایران آماده می‌کند. اسرائیل حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران را منتفی ندانسته و در مقابل ایران نیز گفته است در صورت هر گونه حمله‌ای به شدت تلافی خواهد کرد. کوتاه‌ترین راه برای ورود هواپیماهای اسرائیلی به حریم هوایی ایران از نیمه غربی کشور است که به گفته فرمانده قرارگاه پدافند هوایی بیشترین تمرکز پدافندی این نیرو در این بخش قرار دارد. رزمایش 5 روزه پدافندی ایران همچنین با اوجگیری مناقشه هسته ایران همزمان شده است، زیرا مقام‌های ایرانی به تازگی و به طور شفاهی به توافق ضمنی هسته وین پاسخ منفی دادند.
رزمایش پدافند هوایی ایران در روز یک شنبه که به مدت 5 روز در 600 هزار کیلومتر مربع از خاک ایران اجرا خواهد شد، نادر وکیلی گزارش می‌داد. از یکی از حساب‌های بانکی سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس بیش از 600 هزار یورو اختلاس شده است. این خبر را که برای نخستین بار روزنامه فرانس سوار منتشر کرده بود، روزنامه لوموند نیز روز شنبه تایید کرد. اطلاعات بیشتر از حمید فاطمی.
به نوشته روزنامه فرانس سوار، یک دیپلمات سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس در اوایل ماه نوامبر، حدود 3 هفته پیش، به کلانتری منطقه‌ای که سفارتخانه در آنجا قرار گرفته شکایتی تسلیم کرد مبنی بر اینکه از یکی از حساب‌های بانکی سفارت نزد یکی از بانک‌های بزرگ فرانسه، حسابی که اختصاص دارد به واریز کردن هزینه گرفتن ویزای ورود به ایران، مبالغی اختلاس شده است. این بانک فرانسوی به سفارت جمهوری اسلامی اطلاع داده بود که ظرف ماه‌های گذشته برداشت‌های متعددی از این حساب صورت گرفته که مجموع آنها از 600 هزار یورو تجاوز می‌کند. این شکایت بلافاصله تسلیم دادسرای پاریس می‌شود و دادسرا آن را به واحد برخورد با جرائم کلاهبرداری می‌سپارد. به نوشته روزنامه فرانسوار، تحقیقات اولیه نشان داده است که این پولها پس از اینکه دور دنیا را زده دوباره به فرانسه بازگشته است. به این ترتیب که یکی از کارمندان سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس این مبالغ را از حساب روادید سفارت به حسابی که در یک بانک دیگر فرانسوی باز کرده بود واریز می کرده و سپس آنها را به حساب شرکت دیگری در یکی از کشورهایی که به بهشت مالیاتی معروفند منتقل می ساخته و از آنجا این پولها را به حساب 2 کارمند دیگر سفارت در فرانسه منتقل می کرده است. روزنامه فرانسوار که برای اولین بار این خبر را به عنوان خبر اختصاصیش در شماره روز جمعه خود همراه با عکس سفارت ایران در پاریس منتشر کرده، نوشته است که این برداشت‌ها هیچ یک از 1000 یورو تجاوز نمی‌کرد، اما مجموع آنها به 600000 یورو می‌رسد. روزنامه فرانسوی لوموند نیز در روز شنبه این خبر را به نقل از مقامات قضایی فرانسه تایید کرد. نام کارمندان سفارت جمهوری اسلامی که درگیر این اختلاس بودند فاش نشده است.
اختلاس 600000 یورویی در سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس، حمید فاطمی گزارش می‌داد.
اخبار رادیو فردا.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری
افغانستان. پارازیت گوشاتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
می‌بینین که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا است. فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
خب فرصتیه تا بشنویم صدای شنوندگان رادیو فردا رو که دیدگاهشون رو بر روی پیامگیر ما گذاشتند.
در بخشی از برنامه رادیو فردا یک انانسی هست راجع به حقوق بشر و آزادی بیان در ایران. صدای آقای خامنه‌ای هستند که میگن که در کشور ما آزادی وجود داره، حالا رادیوهای بیگانه هر چی میخوان بگن. خب بذار بگن، ملت خودش داره میبینه. میخواستم بگم وقتی ایشون خودشون میگن بذار بگن، پس چرا سانسور رسانه‌ای شدید، پارازیت روی ماهواره‌ها و فیلترینگ اینترنتی در ایران هست؟
در رابطه با این قضیه تفکیک جنسیت دانشگاه و ادعای این حکومت برای اینکه دانشگاه امام صادق برتری داره، می‌خواستم بگم که طبق گفته‌ای که دانشجوی خود دانشگاه امام صادق نظرسنجی که شده و یه تحقیقی که انجام شده، اولین فاکتور یعنی اولین علت برای ازدواج دانشجوها این دانشگاه مسائل جنسی مطرح شده. یعنی نه هنوز تو مسائل اولیه خودشون موندن، یعنی برای ازدواج اول مسائل جنسی. وقتی نمی‌دونم چجوری ادعا می‌کنن که این دانشگاه برتره. خواستم بگم که به این سردمداران حکومت، از قدیم میگن موچه وقتی میخواد نابود بشه اول بال در میاره و این نظام بال در آورده و بالهاش هم سپاهن و موچه رو همون بالهاش نابود میکنه. اینا هم باید حساب کار دستشون بیاد.
در حالی که نقش کامپیوتر و ارتباطات کامپیوتری روز به روز در زندگی مردم افزایش می‌یابد، کارشناسان می‌گویند اکنون مردم عادی هم می‌توانند از طریق اینترنت بر روند سیاسی جوامع خود تأثیر بگذارند. پیش از این تصور می‌شد که فقط سیاستمداران می‌توانند از این پدیده به سود خود استفاده کرده و مثلا به جمع‌آوری کمک‌های مالی و یا به گسترش حمایت از خود اقدام کنند. در همین باره روز شنبه کنفرانسی در شهر بارسلون اسپانیا برگزار شد تا میزان تأثیرات اینترنت را بر سیاست به بحث و تبادل بگذارد. جزئیات بیشتر در گزارش نادر وکیلی.
کارشناسان امور تکنولوژی کامپیوتری و ارتباطات بر این باورند که پدیده اینترنت نه تنها رسانه‌ای قوی برای سیاستمداران و یا دولت مردان شده تا پیام خود را به گوش مردم برسانند، بلکه همین پدیده میتواند نقشی حیاتی برای شهروندانی بازی کند که مایلند خواستهای خود را به سیاستمداران القا کنند. با تشکیل کنفرانسی در شهر بارسلونای اسپانیا در روز شنبه که کنفرانس دموکراسی با حضور همه نام داشت، سخنرانان این کنفرانس انتخاب باراک اوباما را به عنوان رئیس جمهوری آمریکا نمونه خوبی از نقش اینترنت در سیاست ارائه دادند. اسکات هایفرمن، یکی از بنیانگذاران یک پایگاه اینترنتی که در این کنفرانس شرکت کرده بود، گفت اکنون به درستی میتوانیم بگوییم که اگر پدیده اینترنت وجود نداشت، آقای اوباما اکنون رئیس جمهوری آمریکا نبود. آقای هایفرمن میگوید علاوه بر اینکه اوباما از اینترنت برای جمع آوری کمک‌های مالی استفاده کرد، وی به خوبی می‌دانست که چگونه این پدیده را برای گسترش ابعاد حمایت از خود به کار گیرد. اندرو راسیج، یک کارشناس مسائل اینترنتی، میگوید تکنولوژی کامپیوتری ارتباطات اساساً شکل و شمایل جامعه مدنی را سریعاً تغییر داده است. وی می‌افزاید چیزی که ما کشف کرده ایم این است که تکنولوژی و در رأس آن اینترنت به مردم عادی و کوچه و بازار توانی را بخشیده است که آنها می‌توانند ضمن استفاده از ابزارهایی همچون فیسبوک، توییتر و یوتیوب خود را سازماندهی کرده تا بر روند سیاسی تأثیرگذار باشند. کنفرانس دموکراسی با حضور همه در حالی تشکیل می شود که مردم روز به روز برای ابراز خواستهای خود از اینترنت بیشتر استفاده می کنند. به عنوان مثال، مردم با تظاهرات جهانی خود در یک روز و یک ساعت نسبت به تغییرات آب و هوایی اعتراض می کنند و یا اینکه مردم ایران با استفاده از توییتر جهان را از وقایعی که پس از انتخابات اخیر رخ داد آگاه کردند. یک کارشناس دیگر در همین زمینه می گوید مبارزات انتخاباتی سال گذشته باراک اوباما نشان داد که چگونه اینترنت می تواند موانع شرکت مردم عادی را در روند سیاسی به نحو شگفت انگیزی کاهش دهد.
نادر وکیلی بود که گزارشی می داد از تأثیر اینترنت بر سیاست در جهان. همچنان در میانه مجله نیمه شبان با من مهرداد سپهری هم راستید در اولین دقایق روز یک شنبه اول آذر ماه 1388 خورشیدی. تا لحظاتی دیگر از شما دعوت میکنم شنونده سرخط خبرها باشید از همکارم میرعلی حسینی.
به رادیو فردا گوش میکنید.
میرحسین موسوی یکی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری روز شنبه در دومین مصاحبه ویدیویی اینترنتی خود گفت که مردم به رغم ضرب و شتم‌های گسترده نترسیدند و حضور مردم در خیابان‌ها را یک پیروزی برای راه سبز امید ارزیابی کرد. او برخورد نیروهای بسیجی و انتظامی با معترضان در روز 13 آبان را لشکرکشی عظیم علیه مردم خواند و افزود که مردم را کتک می‌زدند اما مردم فرار نکردند. مقام‌های حماس اعلام کردند برای متوقف ساختن پرتاب راکت به شهرهای جنوب اسرائیل با سایر نیروهای مسلح حاضر در غزه به توافق رسیدند. در دسامبر 2008 اسرائیل برای متوقف کردن پرتاب راکت به سوی شهرهایش دست به یک یورش گسترده به نوار غزه زد. حماس پذیرفته بود پس از پایان نبردها از پرتاب راکت جلوگیری کند، اما حملات پراکنده برخی از نیروهای نظامی حماس همچنان ادامه داشت. دانشمندان بیش از 30 کشور جهان توانستند ماشین عظیم برخورد ذرات اتم را که 14 ماه پیش دچار نقص فنی شده بود تعمیر کنند. هدف این عظیمترین دستگاه تصادم ذرات اتم که در 100 متری زیر زمین در ژنو قرار دارد به حرکت انداختن ذرات ریز و غیر قابل رؤیت اتم در تونلی به محیط 27 کیلومتر است. دانشمندان در نظر دارند از طریق برخورد شدید ذرات اتم به راز پیدایش هستی بیگ بانگ پی ببرند و دریابند چرا فقط 4% از آنچه که در فضا به نام ماده و انرژی مینامند برای انسان شناخته شده است. این پروژه 10 میلیارد دلار هزینه برداشته و نزدیک به 8000 فیزیکدان بر روی آن کار می کنند. نخستین آزمایش این ماشین عظیم در سپتامبر 2008 انجام شد، اما نیم ساعت پس از آغاز آزمایش این دستگاه عظیم دچار نقص فنی گردید. دانشمندان مرکز تحقیقاتی سرن در نظر دارند با ایجاد سیاه‌چاله‌های میکروسکوپی در برابر پرسش‌هایی درباره حالت‌های گوناگون ماده، انرژی، نیروی جاذبه، ابعاد چندگانه در فضا و علت جرم‌دار بودن ذرات بنیادی پاسخی بیابند. علی اصغر سلطانیه رئیس هیئت نمایندگی ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی در مصاحبه با هفته نامه آلمانی شپیگل گفت ایران برای تولید ایزوتوپ ها با هدف های پزشکی به اورانیوم غنی شده نیاز مبرمی دارد. اسوسییتد پرس به نقل از آقای سلطانیه می افزاید تهران نخواهد گذاشت ترکیه موقتا اورانیوم غنی شده ایران را ذخیره و انبار کند مگر اینکه تضمین بگیرد در ازای آن سوخت هسته ای دریافت کند. علی اصغر سلطانیه این سخنان را یک روز پس از آن بیان کرد که کشورهای گروه 5 به اضافه 1 از ایران خواستند طرح پیشنهادی سازمان ملل متحد را برای مبادله اورانیوم بپذیرد. دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی، بزرگترین تشکل اصولگرا در ایران، روز شنبه خواستار محاکمه میرحسین موسوی یکی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری به دلیل طرح آنچه دروغ بزرگ تقلب در انتخابات نامید شد. محمد نبی حبیبی در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا همچنین خواستار محاکمه تمام کسانی شد که موضوع تقلب در انتخابات 22 خرداد را مطرح کردند.
با سپاس از میرعلی حسینی. 5 ماه از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در ایران می‌گذرد. اتفاقات بسیاری در این 5 ماه افتاده، اما یک پرسش هم در این میان مطرح است. آیا در این وقایع دولت آقای احمدی نژاد برنده بازی سیاسی در ایران بوده یا منتقدان اصولگرای او در مجلس شورای اسلامی؟ این پرسش اصلی برنامه این هفته دیدگاه هاست. بشنویم.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. برای ایجاد تغییر در توازن قوای موجود میان تحول طلبان ایران و هواداران دولت محمود احمدی نژاد، آیا میتوان به منتقدان درون جناحی دولت محمود احمدی نژاد چشم دوخت؟ به چهره‌های شاخصی از علی لاریجانی رئیس و محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس گرفته تا علی مطهری و احمد توکلی نمایندگان متنفذ مجلس و محمد باقر قالیباف شهردار تهران و برخی دیگران. عده‌ای معتقدند که بعید است این گونه چهره‌ها و این گرایش بتواند شاهین ترازوی قدرت را به سوی دیگر بکشاند، زیرا به گفته اینان در چند بزنگاهی که منتقدان اصولگرای دولت با قوه مجریه در مجلس وارد زورآزمایی شدند، برد با دولت دهم بوده است. شاهد مثالشان هم از جمله این هاست: رأی آوردن همه نامزدهای وزارت به جز 3 نفر به رغم پیشبینی‌های منتقدان که مجلس به نزدیک نیمی از این نامزدها رأی نمی‌دهد، و بار دوم رأی آوردن صادق محصولی وزیر کشور سابق که به باور اصلاح طلبان و معترضان نقشی کلیدی در مدیریت شمارش آرا و نتایج اعلام شده بحث برانگیز آن داشت، به عنوان وزیر رفاه علارغم پیشبینی‌های اولیه منتقدان اصولگرای دولت در مجلس. اما عده دیگر از تحلیلگران بر این باورند که حاصل این زورآزمایی یکسره هم به نفع دولت محمود احمدی نژاد نبوده است. به باور این عده، مقاومت‌های اصولگرایان منتقد دولت در مجلس موجب شد دولت نتواند به تمام خواست‌های خود در زمینه ایجاد صندوقی خارج از چارچوب بودجه و خزانه برسد. همین عده میگویند ناکام ماندن نمایندگان نزدیک به دولت در مجلس برای جایگزین کردن علی لاریجانی در سمت رئیس فراکسیون اصولگرا با مجتبی آقا تهرانی معلم اخلاق دولت نشانه دیگری از مقاومت در مجلس است، به ویژه که به گفته آنها آقا تهرانی رأی بسیار پایینی آورد. پس برنده این رقابت میان اصولگرایان منتقد و هواداران دولت کدام جناح بوده است؟ در چه صورت گرایش اصولگرای منتقد مجال بروز خواهد داشت و چه تمایز و هویت این جناح چگونه تعریف می شود؟ آیا این گرایش می تواند بخشایی از جامعه را متقاعد کند که اراده ایجاد تغییرات و اصلاحات در میان برخی اصولگرایان وجود دارد؟ این پرسش های این هفته برنامه دیدگاه هاست که با دو تحلیلگر سیاسی در ایران به بحث گذاشته ایم، با تقی رحمانی از شورای فعالان ملی مذهبی در تهران و محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار و مسئول اطلاع رسانی ستاد مهدی کروبی در مشهد. آیا در داخل جناح اصولگرا رقیبی برای بخشی از این جناح که آقای احمدی نژاد نمایندگیش میکنه وجود داره، یا همه قدرت متمرکز شده در دولت دهم و رئیس اون آقای احمدی نژاد؟ آقای جوادی حصار، شما شروع کنید.
قطعاً اینجوری نیست که آقای احمدی نژاد تمام قدرت رو در جریان راست با خودش همسو کرده باشه. رقبای جدی و منتقدین و مخالفین جدی به آقای احمدی نژاد در مجموعه نیروهای اصولگرا هستند، اما اونچه که امروز نشان از یک دستی و هماهنگی در بین اردوگاه راست میده، سکوت اونها در برابر حمایت هایی است که شخص رهبری از آقای احمدی نژاد کردند. اگر حمایت های آقای خامنه ای از آقای احمدی نژاد نبود، میزان مخالفت رقابت با آقای احمدی نژاد بسیار بسیار بالا بود و در هر مقطعی هم که فرصتی پیدا شده برای ابراز این اختلافات و مغایرت های دیدگاه و نظر، این مسئله کاملا روشن و آشکار مطرح شده. آقای توکلی، خود آقای رئیس مجلس، آقای لاریجانی، در بین نیروهای دیگه جریان راست از آقای ناطق نوری و دیگران بگیریم، به طور جدی با ایشون بحث دارند و مشکل دارند. لذا نباید احساس کنیم که آقای احمدی نژاد تونسته مجلس و نیروهای اصولگرای بیرون مجلس به ویژه در دولت رو با خودش هماهنگ بکنه.
آقای رحمانی، به نظر شما چی؟ اگه بخواد تمایلات
انتقادی در درون جناح اصولگرا بروز پیدا بکنه، نشانش رو تو کدوم نهادها و رفتارها باید جستجو کرد؟
مواد کلی وحدتگرایانه در مصادیق دچار مشکل میشه. این جا هم کاملا مشخص، یکیش مثلا مجلسه، یکی شورای شهر تهران و شهرداری تهرانه و یکی اهداف بخشی از مؤتلفه است، انجمن اسلامی مهندسانه که به رهبری آقای باهنر و امثال هم اداره میشه. ببینید در تقسیم بندی دولت آقای احمدی نژاد یه سری هستن که اصلاح طلبن که خب اصلا قابل گفتگو نیستن و با حذف بشن و یه سری هستن تجدید نظر طلبن. تجدید نظر طلبات از آقای لاریجانی، آقای قالیباف، آقای رضایی شروع میشه، اونا که تز دولت وحدت ملی رو میدن. این زمینه ها وجود داره، منطقه که بخاطر ترساندن اصولگراها جنبش سبز که باعث میشه که گاهی ساکت بشینن. و از یه طرف دیگه یه بحث مهمتری وجود داره که به نظر من خیلی عجیبه، مؤتلفه که همه رو به غیر اسلامی بودن و به ملی مذهبی‌ها و نهضت آزادی و دیگران حمله میکرد، چقدر مقابل دولت آقای احمدی نژاد موضع بسیار ساعت آرام و حتی پایینی داره. این خیلی جای تعجبه، ولی در مجموع نشانه های بروز وجود داره، ولی یه سری ظرایفی هم وجود داره. مثلا شما که مجلس ما، مجلس بتونه جامعه مدنی و احزاب، مجلس ایران، بسیاری از کاندیداها نماینده های حوزه انتخابی خودشانن و در حوزه انتخابی خودشان با مردم راضی کنن، دید ملی ندارن، دید منطقه‌ای دارن. خب دولت هم با واسطه پول نفت و امکاناتی که داره گاهی سعی میکنه این حمایت رو جذب کنه. به خاطر مخالفت های ساختاری مثل آقای توکلی، حتی بعضی موقع نگاه های مثل شهردار تهران، گاهی در موضع ضعف قرار میگیره، گاهی هم یه حمایت برتر وجود داره. ولی به میزانی که ناتوانایی و عدم مدیریت درست نمود پیدا میکنه، همین افراد به خاطر که خودشان مبرا کنن ناچار مقابل دولت موضع بگیرن. به عبارتی آینده بستگی داره که چقدر پول دولت کم بیاد، یک، این مخالفت ها بیشتر بشه، و چقدر ناکارآمدی های مدیریتیش بیشتر بشه، که اینا همش در چشماندازه. منتها مسئله مهمتر اینه که جنبش سبز اگر بتواند معقول و اصولی حرکت کنه، میتواند اون نگرانی های بخشی از اصولگراها را برطرف کنه، چون به عبارتی این نوع مدیریت کشور به نفع هیچ کس نیست و کسانی هم که بخوان از این مدیریت به شکل طولانی حمایت کنند خودشان دچار بحران مشروعیت میشن. نیست که به نظر من نقاط اختلاف کاملا مشخص وجود داره، منتها بستگی به شرایط. یکی شانسی کم که اخیرا دوباره اومده به سوی دولت، گران شدن قیمت نفته. مسئله نفت الان یه پارامتر اساسی که میذاره که این پول بیاد پایین و نشه حتی به خواسته نماینده های محلی هم پاسخ داد، اون موقع منتظر مخالفت های بیشتری بود، ولی این قانون های اختلاف وجود داره.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای جوادی صاحب، رقیب‌های درون جناحی آقای احمدی نژاد به چه پرسش‌هایی باید پاسخ بدن تا مخاطبینشون و جامعه باور کنه که تمایزی میان اونها و برنامه‌هاشون با برنامه آقای احمدی نژاد و دولت به وجود آمده که قابل اعتناست؟
توی دو سه تا حوزه باید به نظر من موازهشون رو با آقای احمدی نژاد روشن کنن. یکی این که مناقشات بعد از انتخابات، باید آنچه که بعد از انتخابات و در جریان انتخابات اتفاق افتاد رو، مرزشون رو با آقای احمدی نژاد روشن کنن. در چه حوزه‌هایی از رفتارهای دولت حمایت میکنن، در چه حوزه‌هایی حمایت نمیکنن. آیا همون جور که آقای احمدی نژاد معتقدن، اونا هم معتقدن که انتخابات بدون هیچ اشکالی انجام شده و اتفاقات بعد از انتخابات رو که به مردم جفا شد و ستم شد تایید میکنن یا رد میکنن؟ این موضع به نظر من در گرایش به سمت مردم جریان راست بسیار تعیین کننده است. یعنی جریان راست بالاخره با یه بخشی از جامعه ایران ارتباط محکمتری داشته و با یه بخشی دیگه هم میخواد ارتباطاتش رو ترمیم کنه و اصلاح کنه. لذا اگر موضعش رو در برابر کلیت جریانی که موسوم شد به جنبش سبز و مناقشات بعد از انتخابات، اگر موضعش رو به صورت شفاف اعلام بکنه و مرزش رو با آقای احمدی نژاد مشخص کنه، میتونه میزان تمایزش و تقابلش با نگرش احمدی نژاد و دولت احمدی نژاد رو به مسائل نگاه کنه. مسئله بعدی مسئله مدیریت اقتصادی کشور. همه آدم‌هایی که در مناسبات سیاسی و اقتصادی توی سال‌ها دستن در کار بودن متفقن که آقای احمدی نژاد در دولت نهم و الان هم که چشم‌اندازش در دولت دهم داره خودش رو نشون میده، کشور رو برده به ورطه بحران اقتصادی و عمق داده، ریشه داده به مشکلات اقتصادی مردم. تعیین تکلیف که دیدگاه‌های اقتصادی خیلی ها هستن مثل آقای توکلی و آقای محسن رضایی و آقای قالیباف و یه بخشی از نماینده های مجلس که با دیدگاه های اقتصادی آقای احمدی نژاد همراهی ندارن و معتقدن که مشی اقتصادی ایشان کشور رو دچار بحران میکنه. تو این حوزه هم باید دیدگاهشون روشن کنن. حالا یک نفرشون مثل آقای محسن رضایی در انتخابات شرکت کرد، دیدگاه های اقتصادیش رو هم نسبت به دولت اعلام کرد، ولی مطمئنن آقای لاریجانی یا آقای قالیباف و یا اصلا جریان راست سنتی و راست مدرن اینا نگاهشون نسبت به آقای احمدی نژاد کاملا میتونه تعیین کننده باشه که چه کسانی میتوانند آلترناتیو آقای احمدی نژاد باشند به نحوی که جامعه ایرانی نسبت به اونها واکنش منفی کمتری نشون بده.
آقای رحمانی، آقای لاریجانی، توکلی، قالیباف، علی مطهری، رضایی، آیا مرزبندیشونو در مورد جریان حوادث پس از انتخابات، خود انتخابات جوری نشون دادن که افکار عمومی به این نتیجه برسه که تفاوت قابل اعتنایی وجود داره که باید توجه بشه بهش؟
افکار عمومی که میگید باید لایه لایه کنیم. بخشی از راست، ما میگم بخشی از جامعه ایرانه و جنبش صفی به این گرایش کاملا انتقاد داره، حتی برخی از مواضع آقای هاشمی، ولی در بخشی از راست این تمایزا وجود داره، ولی هیچ نوع یک نوع مقاومت جدی و اصولی ساختارمند صورت نگرفته. من احساس میکنم که هنوز اون روحیه و اعتماد به نفس وجود نداره. اون که مشخصه دولت دهم به نظر من چشماندازش اینه که 8 سال بعد ریاست جمهوری بعد آقای احمدی نژاد هم بنوی داشته باشه. به نظر من توجه آقای احمدی نژاد با آقای ابراهیم مشایی و مواضع سیاست خارجی تقریبا متفاوت اخیر آقای احمدی نژاد و آقای مشایی و در این حال رفتن بازم به سوی اون شعارهای تون که ما 5 سال یه جزء اقتصاد برتر جهان میشویم اگر یارانه ها رو اجرا کنیم، طرح تحول بانکی در راه است، تا بانک درست نشود هیچی درست نمیشود، سیستم بانکی، سخنرانی آقای احمدی نژاد در آذربایجان شرقی و تبریز گفته، تمام اینا نشان دهنده اینه که یه نگاهی وجود داره. ولی من هنوز در این طرف یا مخالفت میبینم، ولی اعتماد به نفس اصولی برای مقابله با این سیاست هایی که کشور عملا دچار مخاطره کرده نمیبینم. شما اگه سایت باستاب رو نگاه کنید، کل برنامه های دولت دهم زیر سواله، مواضع سیاسیش زیر سواله، ولی اون موجی که در جناح راست باید ایجاد بشه شاید اینا گذاشتن در یک زمان مناسب که این موج مخالفتی خودشون ایجاد کنن. ضمنی که به نظر من یکی از خط قرمزهای جناح راست ترسش از جنبش سبز، شاید یه تعامل اصولی و قانونمند بین جنبش سبز و اون راستای اصولی شاید بتوانن این فضا رو تعادلی ترتیب کنه. ولی یه مسئله مهمتر که این جناح باید اون اعتماد به نفس به دست بیاره، باید بدانه که با این سیاست‌ها حتی اون خواسته‌های حداقلی هم که داره در قدرت به دست نخواهد آورد، چون بعد از سیاست‌های من یه مورد مثال میزنم، حالا بخش تولید ایران با نصف ظرفیت خودش کار میکنه، درسته که آمارهای رسمی دولت اینو نمیده، جا سیستم بانکی ما مثلا نهادهای قرض الحسنه تحت ارگانهای امنیتی و انتظامی مسابقه میدن در دادن سود دو رقمی بیشتر به سپرده های بانکی. آقای احمدی نژاد هنوز اصرار داره که باید سپرده بانکی سودش یه رقمی بشه. یعنی یک سری سیاست هایی که مدام با اعلام سیاست های جدید و فرار به جلو اعمال میشه و این بیشتر اعتبار جناح راست در جامعه ایران کاملا در نزد اون جناح خودش، در نزد اون هم هوادارهای خودش میریزه. اونجا باید دید آیا این جناح راست انقدر این اعتماد به نفس داره در بزنگا برای حفظ اعتبار خودش موضع اصولی بگیره. من مخالفت میبینم، ولی موضع اصولی که حاکی از اعتماد به نفس باشه برای یک مقابله جدی نمیبینم، مثل همون برخوردی که با یارانه ها شد یا برخوردی که با دادن رأی اعتماد به وزرا شد. شما تکرار کنید رأی آقای صادق محسودی خیلی مورد مسئله، ایشان خیلی رأی منفی آورد، در صورتی که نگاه حتی چهرهای اصولی تو مجلس این بود که آقای نادر محسودی نباید وزارت بگیره یا آقای دانشجو مثلا نباید وزارت میگیره. ولی این همه مشکلاتی است که شما میبینید اون بزنگاه اصولی دو عامل، یکی که نماینده ها اکثرا نماینده های محلی هستند تا با این نگاه ملی فراگیر، نه که نگاه ندارن، اون منافع دور بعد انتخاباتیشان الزام میکنه که ایشان بیاین از مسائل محلی دفاع کنن، دولت حمایت هایی میکنه، یکی اینه. یکی اون عزم جدی برای نقد اصولی و مواجهه با سیاست غیر اصولی آقای احمدی نژاد هنوز در راست نمینیم، زمینی که این زمزمه ها وجود داره مدام.
در جایی گفتن که منتقدان آقای احمدی نژاد در درون جناح اصولگرا برای اینکه توجه به خودشون جلب کنن باید به این پرسش پاسخ بدن که اگر در نظام جمهوری اسلامی ایران در چارچوب رجوع به اصول میشه اصلاح گرا بود، چه شد که با آقای میرحسین موسوی نامزد انتخابات ریاست جمهوری دوران دهم به ویژه این گونه برخورد شد. آقای جوادی حصار،
تایید میکنم ولی معتقدم که جریان اصولگرا انتخابات رو مهندسی کرده و متاسفانه بعد از روی کار آمدن دولت نهم، نگاه های نظامی، انتظامی و امنیتی توی ساختار دولت پررنگ شد، به نحوی که بسیاری از تصمیم گیری های زیربنایی میان برنامه ای و توده ای رو، یعنی اونایی که با متن جامعه ارتباطی بیشتری برقرار میکنه و مجریانش مدیران میانی جامعه هستن، این بخش ها رو غیر مستقیم، اگرچه ظاهرش دست نهادهای امنیتی و سپاه و امثال بسیج و اینا نیست، ولی مدیریت های میانی عملا تو دولت نهم به دست سپاه، بسیج و نیروهای امنیتی به ویژه با نگاه امنیتی سپرده شد. روی کرد به سمتی بود که انتخابات دوره دهم رو مهندسی کردن. اینکه انتخابات رو مهندسی کردن از نگاه اونها، آقای میرحسین موسوی شخص شاید خیلی اهمیت نداشت حضورش یا عدم حضورش، چون اگر که تصورشون این بود که آقای میرحسین موسوی ظرفیت و قابلیت انطباق با قانون اساسی و معیارهای اصلاح طلبانه رو نداره، اصلا براشون خیلی راحت نبود که بپذیرن ایشون کاندیدا باشه. حالا قبل از ثبت نام یه جوری مشاهده متقاعد می‌کردن که ثبت نام نکنه، ولی بعد از اینی که آقای میرحسین موسوی ثبت نام کرد و جریان‌های عمدتاً شاخص طلب مثل حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و کارگزاران سازندگی و بخش قابل توجهی از نهضت آزادی ایران و نیروهای رادیکال سیاسی و دانشجویی وقتی از آقای میرحسین موسوی حمایت کردند، تصور غالب این بود که این مجموعه میرحسین رو مدیریت خواهند کرد و میرحسین موسوی یک شخصی است که توسط جریان اصلاح طلب مدیریت خواهد شد و این مجموعه اصلاح طلبان اگر مجددن به قدرت برگردن، همون اتفاقاتی خواهد افتاد که به زعم اونها تو دوره اصلاح طلبان و تو دوره آقای خاتمی اتفاق افتاد و تمام زحماتی که برای به حاشیه راندن تفکر اصلاح طلبان کشیده بودن از بین خواهد رفت و مجددن اصلاح طلبان به عرصه برمیگردن و امکان این که نیروهای راست بتوانند مدیریت کشور رو در عرصه اجرایی به دست بگیرن از بین خواهد رفت. بنابراین تلاششون این بود که یه اتفاق نیفته، در این قضیه موفق هم شدند و کاری کردن که آقای میرحسین موسوی رو با همه قابلیت‌ها و ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های اصلاح طلبانه از رسیدن به کرسی ریاست جمهوری محروم کردند و مدیریت رو به نحوی انجام دادن که ایشون نتواند به قدرت برسه و اصلاح طلبان هم نتوانن بیان. از نگاه اونها خود آقای موسوی و خود آقای کروبی این امکان رو دارن که در یه فضای مناسبی مثلا مدیر باشن، اما تصور غالب این بود که اینها توسط جریان‌های افراطی و رادیکال اصلاح طلب مدیریت خواهند شد و برای همین بود که از رسیدن این مجموعه به قدرت سیاسی پیشگیری کردند.
آقای رحمانی، شما صحبت کردین از این که برای اینکه منتقدان درون جناحی آقای احمدی نژاد بتونن حضور و بروز پیدا بکنن، شاید تعامل قانونمند میان جنبش سبز و جناح اصولگرا زمینه رو بتونه آماده بکنه. شاخصه این تعامل قانونمند از نظر شما چیه و آیا امکان اینکه یه همچین تعاملی توافقی ایجاد بشه هست؟
الان شاید نباشه، ولی معمولا این تحول جامعه ایران و جناح راست ندیده، یعنی هیچ قشر شهری که مطالباتی آزادی های خاصی میخواد، سکولار فلسفی نیست، ولی حدی از باورهایی داره که این باورها اصولا از یک مجرا خاص دینی نیست، مراجع مختلف دینی وجود داره، نیروهای غیر مذهبی تو جامعه ایران وجود دارن که میخوان حق داشته باشن. این تنوع چشم آدم به یک واقعیتی باز میکنه که اگه یه جریان قدرتمند این واقعیت خوب مدیریت کنه، میتونه بازی برد برد داشته باشه. شما دقت کنید، امروز آقای میرحسین موسوی از قانونمند شدن از رسانه خصوصی حرف میزنه، از دموکراسی حرف میزنه، حتی معتقده که باید تجربه کشورهای اروپایی داشت. در کشورهای اروپایی جایگاه نظام سلطنتی هست ولی دموکراسی توش وجود داره، در حالی که سلطنت ذاتاً با دموکراسی هماهنگی میتونه نداشته باشه. ببینید، این درایت به خاطر یک نوع تجربه است که آقای موسوی هم به اصطلاح به نظر من تو این انتخابات به دو مسئله گفت من دست پیدا کردم، میشه که دید ملی در ایران خیلی قوی است، که خواسته های مدنی. به نظر من جریان مؤتلف روز دیتی که با آقای موسوی دهه 60 داد و ترسیمی که از اقتصاد
آقای موسوی داشت و ترسی که از اصلاح طلبو داره خودش رو به یه جریان دیگه بوکسل کرده و هماهنگ کرده، چون جریان امکان داره اصل مسئله رو همونطور که دیدیم زیر سوال ببره. ببینید من به جمله آقای عبدالخدایی توجه میدم. آقای عبدالخدایی دیگه موازش مشخصه و موازی سنتیش، ایشون میگه در انتخابات حالا تقلب نشده ولی تخلف وحشتناک شده. وقتی یه ساختار دولتی اینقدر تخلف میکنه خود به خود نشون میده که اخشار شهری که باش مخالف میشن باید این تفکر اصولگرایی که پایگاهایی تو جامعه برای خودش داره باید بدونه که این پایگاه الان کمتر شده و اگه بعد عمل کنه کمتر میشه. به نظر من این درایت باید در راست به وجود بیاد. ظاهرا گاهی سیگنال هایی در بعضی از افرادشان هست ولی به شکل جریان نشده. این که تعامل قانون من باشه به نظر من در برخی بیانیه‌های آقای موسوی و کروبی تعامل قانون من تا حدودی وجود داره، یعنی اونا به یک سری رفتارهای قانون من اشاره میکنن. بعد وقتی که آقای باهنر میاد میگه ما طرفدار وحدت ملی هستیم، حالا میدونم آقای باهنر وحدتش وحدت بین خودی هاست ولی این بار این خودی ها نمیتوانن خودی های دهه 60 باشن، این خودی ها به یک سری آزادی های مدنی هم خودشون مقید کردن. خب این یک گفتگو خوبی میدونه باشه ولی همین حرف آقای باهنر وقتی با حمله شدید مواجه میشه میبینه عقب نشینی صورت میگیره. به نظر من به میزانی که جنبش صف هم قدرتمندتر بشود و هم معقولتر بماند، یعنی وقتی قدرتمند شد خواسته های حتی اکثری نداشته باشه، خواسته های ملی داشته باشه، گفتم ایران هم سکولار داره هم مذهبی داره هم سنتی داره هم چپ داره هم راست، با این نگاه و با رفتار قانونمند ایجاد شد به نظر من چشم‌اندازهایی در بخشی از اون جناح‌ها بروز پیدا می‌کنه. یکی که به نظر من مسئله مدیریتی دولته و این جناح از حاکمیته که یک نگاه مدیریتی بسیار غلطی و تقریبا به نظر من کارآمد هم نیست خواهد داشت، این مشکل ایجاد خواهد کرد و اون موقع یک جامعه زنده عکس‌العمل بیشتری خودش نشان میده. این همه زمینه‌هایی است که می‌تواند به اون سمت برود. اما یه مسئله هست، انتخاب‌ها هم مهم هست، یعنی جنبش صف مواضع خودش اعلام کرد، اون طرف هم باید انتخاب کنه و باید به اونم گفت که اگر درست انتخاب نکنی شاید در یک بزنگاهی بخوای امتیازایی بده دیگه، اون امتیازا اصلا دیگه کارایی نداشته باشه. این به نظر من خیلی مهمه. این نگاهی که جامعه یک بحرانی داره بخشی از راست فهمیده ولی به نظر من هنوز اون جرأت و اون درایت درک از جامعه مدنی رو درست درک نکرده که باید خلاصه به این مسئله توجه کرد. اگر نکنی توجه کنی امکان داره ناچار بشی خیلی چیزایی هم که حتی میتوانی داشته باشی هم از دست بدی. این یک تهدید نیست، یک نوع افق دید دادن به این جناح. به نظر من در بیانیه‌های آقای موسوی و مواضع های کروبی تا حدودی این حرفا داره خودشو نشان میده.
خیلی خب، نکته دیگه میمونه یا اینکه همینجا کافیه که پایان بدیم به میزگر؟
یک مسئله رو به ذهنم میرسه که مطرح کنیم، اون که آقای احمدی نژاد در بین نیروهای سنتی هم پایگاهش رو به طور جدی از دست داده و حوزه های علمیه و مراجع و جریان راست سنتی هم اگر یه روزی شفاف و روشن از آقای احمدی نژاد حمایت می کردن دیگه امروز این کار رو نمی کنن، چون مواضع افراطی به ویژه در حوزه مناسبات جهانی و برخوردهای غیر منطقی ایشون در حوزه مناسبات اقتصاد داخل کشور کاری کرده که بالاخره مرجعیت آبشخور اقتصادیش اعتماد عمومی است، یعنی مردم اگر به مراجع اعتماد داشتن از اونها تعلیق کردن و با اونها مرادات اقتصادی برقرار کردن طبق و سیاق سنتی خودش رو ادامه میده و مرجعیت با مثلا استقلال رأی بیشتری از دولت میتونه کار خودش رو انجام بده. تلاش زیادی شد تو این سالها که خلاصه مراجع رو یک جوری هماهنگ کنن به خودشون که از مواضع سیاسی دولت حمایت بکنن. این قطب قدرتمند مراجع سنتی و مراجع اصلاح طلب مثل آیت الله منتظری و آیت الله قانعی از یک طرف و بعضی از مراجع دیگه مثل آیت مکارم و دیگران که از دولت حمایت میکردن امروز به جایی رسیدن که مواضع آقای منتظری و آقای قانعی در مخالفت با دولت رنگ تحریم پیدا کرده، یعنی اصلا مستقلن و رسمن اعلام میکنن که همکاری با این دولت جنبه مشروع نداره و در بسیار از موارد نباید انجام بشه، نامشروعه. اونها نیامدن تلاشش رو اعلام کنن بلکه در مواردی سکوت میکنن. این نشون میده که اونها هم دیگه به مرحله رسیدن که نمیتونن از مواضع دولت حمایت بکنن و از اتفاقاتی که بعد از انتخابات افتاده حمایت بکنن و بنابراین پشتوانه ایدئولوژی که سنتی مذهبی دولت هم از بین رفته و دولت تنها اهرمی که الان میتونه بهش اتکا داشته باشه، اهرم فشار نظامی
و سیاسی است و یه بخشی هم را داده های اقتصادی که اونا نمیتونه خیلی ترغیب کننده باشه برای حمایت مردم. بنابراین به نظر من این مسئله مهمیه و جنبش سبز میتواند با یه تعامل همطور که گفتن با یه تعامل منطقی و متعادل با بدنی سنتی راست جامعه رو به سمتی ببره که الفت و تقریب بین اذهان در متجریان به وجود بیاد. آقای احمدی نژاد نمیتواند شاخص الگو و نماینده جریان راست در برابر اصلاح طلبان باشه. من اعتقادم این گونه است.
با سپاس از شما آقای محمد صادق جوادی حصار در مشهد و با سپاس از شما آقای تقی رحمانی در تهران و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا تا برنامه بعدی دیدگاه ها ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
در یک ساعتی که گذشت با مجله نیمه شبان رادیو فردا در نخستین ساعات از اولین روز آذر ماه 1388 خورشیدی همراه بودید. با من مهرداد سپهری در این مجله شبانگاهی. رأس ساعت یک بامداد همکارانم با شما خواهند بود با مرور آخرین خبرهای ایران و جهان. اما پیش از اون پیامگیر رادیو فردا رو هم اعلام میکنم. 2042-02-21-12-41-13 و پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن هم هست. 201-202-82-87-220. سپاسگزارم که رادیو فردا رو انتخاب کردید. تا ساعتی دیگر.